من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در روایاتی بود که بهش استدلال شده برای احتیاط. روایت چهار، صحیحه هشام ابن سالم و منها صحیحه هشام ابن سالم، چهار باب 12 از ابواب و صفات القاضی، جلد 18 صفحه 112. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق الله علی خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه. خب این روایت قول به غیر علم را نهی می کند. میگه حق خدا اینه که قول به غیر علم نباشد. قول به غیر علم را نهی می کند و مورود ادله احتیاطه، مورود ادله براعته، برای اینکه قائل به براعت فتواش به براعت من العقل و من نقله. پس این روایت قول به غیر علم را جلوگیری می کند و مورود ادله براعت. و منها این مرفوعه و منها مرفوعه ای که از مفضل ابن عمر هست، هم مرسل است هم مرفوعه. و خبر مفضل ابن عمر ان بعض اصحابنا رفعه ان مفضل ابن عمر ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یفلح من لا یعقل ولا یعقل من لا یعلم. به رستگاری نمیرسد کسی که درکش و عقل ندارد، درک ندارد، یا عقلش بر هواش مسلط نیست. دو احتمال است: لا یفلح من لا یعقل، یعنی من لا یدرک، یا لا یفلح من لم یجعل عقله مسلطا علی هوا. عقل ندارد، نه یعنی ندارد، یعنی عقلش رو مسلط قرار نمیده. ولا یعقل من لا یعلم، باز عقلش را مسلط قرار نداده است کسی که نمیداند، یا درک ندارد کسی که نمیداند. چون اگر درک داشت میرفت و دانا میشد و علم پیدا میکرد. عقل انسان را به طرف علم دعوت میکند. ولا یعقل من لا یعلم الا انقال و من فرته تورته و من خاف العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا یعلم. کسی که نقصان کرده و کم گذاشته است طاعت و دنبال کار رفتنش را، این واقع شده در هلاکت. و من خاف العاقبه تثبت عن التوغل فی ما لا یعلم. کسی که از یک عاقبت کاری بترسد، خود را نگه می دارد از فرو رفتن در اون چه که نمی داند. و من هجم علی امر بغیر علم جدع انف نفسه. بدون علم اگر وارد یه کاری شد، خودش رو ذلیل کرده، خودش دماغش رو بریده است. و من لم یعلم لم یفهم و من لم یفهم لم یسلم. کسی که نمی داند نمی فهمد، کسی هم که نمی فهمد سالم نمی ماند. کسی که سالم نمون احترام نمی شود. و من لم یسلم لم یکرم و من لم یکرم توهزم. در جامعه شکسته می شه و خورد می شه. و من توهزم کانه الوم، وقتی خورد شد سرزنشش بیشتره. به قول معروف شده خسرت دنیا ول آخره، گدا ارمنیه، نه دنیا دارد و نه آخرت. و من لم من توهزم کانه الوم، سرزنش او بیشتره که شکسته شده. و من کان کذالک احرا ان یندم، این خیلی سزاوارتر است که پشیمان بشد از اعمال خودش. خب اینم یکی از روایات است. لا یخفا که این روایت هیچ ارتباطی به باب احتیاط در شبهات حکمیه ندارد. این روایت نهی می کند از ورود در یک امری بلا تدبر و تفکر و بلا علم و فهم، نهی از ورود بلا تفکر و تدبر و بلا علم و فهم است. چه ربطی دارد به مسئله احتیاط در شبهات حکمیه؟ میگه بی درک و بدون تدبر و بدون تعمق وارد علم امری نشو. نهی است از ورود در امر بلا تدبر و تفکر و حفظ و توجه به عاقبت. این سرتاپا روایت این رو میخواد بگه. روایت مفصلی هم هست. خلینی رضوان الله تعالی علیه هم این روایت را در کتاب اول کافی، کتاب العقل و الجهل، نقل کرده است. حتی در این روایت دارد که اگر کسی عالم به زمانش باشد اشتباهات به سوی او حمله نمی کند، ولی عالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. این روایت مال اینه. نهی از ورود در یک عام بلا تدبر و تفکر و بلا توجه للعاقبه است. اینا میخواد بگه. ربطی به باب احتیاط در شبهات حکمیه یا براءت در شبهات حکمیه ندارد. هازا مع این که اصولی قائل به براءت است مع تدبر و تفکر. خیلی هم زور زدی گفتی نمانه انوفی رو هم میگیرد. میگیم بله اصولی مع تدبر و تفکر قائل به براءت است. تدبر عقلی و تفکر در نقل. حکم عقل دارد و حکم نقل. و منها این مرسله احمد ابن محمد ابن خالد شش همین باب. قال ابو جعفر علیه السلام لا تتخذوا من دون الله ولیجه فلا تکونوا مؤمنین. خسیسین و بتن و اهل سر خودتون را غیر خدا نگیرید. تنها اون کسی که صاحب سر شما بناس باشد و اهل امور مخفی شماست باید خدا باشد. از غیر خدا ولیجه نگیرید. ولیجه یعنی کسی که اسرار آدم پهلوش از امور مخفیش را بهش میگد. ای بتانته و خاصته. شما نگیرید از غیر خدا بتنه و خاصه. اونها مؤمن نیستید. فان کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و بدعت و شبهت باطل مزمحل الا ما اثبته القرآن. اینم از روایاتی که شیخ راملی بهش استدلال کرده برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و شبهت اینا همش باطل است و مزمحل مگر اونی را که قرآن آورده است. خب بله این میخواد بگه غیر از مسیر قرآن مسیرهای دیگر باطل است. این میخواد بطلان مسیرهای غیر قرآن را بفهموند. غیر قرآن همه مسیرها و همه طرقها باطل است. ما هم قبول داریم غیر قرآن همه باطل است و قرآن حق. اما چه ربطی دارد که من نمیدونم شربتتون حرامه یا نه، احتیاط کنم یا احتیاط نکنم؟ میگه غیر قرآن همه چیز باطل است. ما اثبته القرآن درسته، غیر قرآن همه چیز باطله. و این چه ارتباطی دارد به محل بحث ما؟ این دلالت میکند که هر مسیری و هر حجتی و هر امری غیر قرآن باطله و قرآن حقه. ما همینه میگیم. اما این چه ارتباط دارد به شبهه؟ کلمه شبهه فقط داشته است. ایشون از این جهتش استدلال کرده که دوش آمده کلمه شبهه. کل بدعت کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و شبهت باطل مزمحل. هیچ ارتباطی به محل بحث ما نداره. اون که این آیه حدیث نمیگه که خلاف قرآن، کجا قرآن گفته که توقف کن؟ اون که این آیه نمیگه که، این حدیث نمیگه که. این میگه کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و شبهت باطل مزمل الا ما اثبته القرآن. یعنی هر مسیری غیر از قرآن باطله، هر راهی غیر از قرآن باطله. ما همینه میگیم. چه ربطی دارد اینکه در شبهه حکمی احتیاط در شبهه حکمی براءت؟ این یه واقعیتی رو دارد میگه. قرآن حق است و غیر قرآن باطل. ان الدین عند الله اسلام و من یبتغی غیر الاسلام فلن یقبل من و هو من الخاسرین. خب به اونمی کسی تمسک کند. ان دین عند الله الاسلام، به اونمی کسی تمسک کند. توجه بفرمایید. باز روایت هفتم این باب فی وصیت مفضل ابن عمر. خبر احمد قال فی وصیت مفضل ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام من شک او زن فاقام علی احدهما فقد حبط عمله ان حجت الله هی الحجت الواضحه. روایت هفتم، کسی که شک کنه یا گمان پیدا کنه و دنبال یکیش برد کار خودش از بین برده، حبط کرده عمل خودش را. حجت خدا حجت واضحه است. ان حجت الله هی الحجت الواضحه. اینم شبیه اونه. حجت الله حجت است، بقیه حجج حجت نیست. ربطی به باب شبهات بدیه نداره. حجت الله حجت است، بقیه حجت نیست. این مطلب واقعی رو دارد میگه. اگه گفتی نه ما نحنفی رو هم میگیرد، میگی ما نحنفی ما حجت الله داریم. حجت الله عبارت است از عقل و نه. این هم روایت هفتم که کاری به باب شک ندارد اولا، ثانیا میگیم اینجا حجت داریم. و باز خبر محمد ابن زید طبری، هشت این باب، هشت همین باب، خبر محمد ابن زید طبری و عن محمد ابن کافی، عن محمد ابن الحسن و علی ابن محمد جمیعا، عن سهل، عن احمد ابن المثنا، تا اینجای حدیث درسته. عن محمد ابن زید طبری امامی مجهول، محمد ابن زید طبری امامی مجهول کجا؟ چلیم هست، شما دقت فرمودید، یعنی تو رجا احمد ابن المثنا ثقه است. من نمیدونم حالا شما بعد بفرمایید، چون ایشون اهل اطلاعات هستن من توجه کردم برای شما، ولی احمد ابن المثنا من دیدم احمد ابن المثنا هست توی رجال ثقه هم هست، هم ممغانی دارد، همه کتب رجالی دارد. عن محمد ابن زید طبری عن الرضا علیه السلام فی حدیث الخمس قال لا یحل، باشه فردا ببینیم حق با شماست یا ما، قال لا یحل مال الا من وجه احله الله. اینم از روایاتی که بهش استدلال کرده. در روایات خمس دارد که امام فرمود هیچ مالی حلال نیست مگر از اون راهی که خدا حلال کرده است. خب این مورود ادله براءت است، برای اینکه ادله براءت این که حلال کرده خدا. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا رفع عن امتی تسعه. خب این مورود ادله براءت، این اولا. و ثانیا این حصر، حصر اضافیه، میخواد بگه تحلیل دیگران به درد نمیخوره، تحلیل خدا کافیست. هست حصر اضافیست، تحلیل غیر خدا فایده ای ندارد، تحلیل باید از قبل خدا باشد، اصلا ربطی به باب شبهات ندارد. نمیخواد بگه همه تحلیل ها باید برگردد به خدا، حصر اضافیه، تحلیل غیر خدا فایده ای ندارد، تحلیل خدا فایده دارد. اینو میخواد بگه، اصلا کاری به باب شبهات نداره. دو تا مطلب میخواد بگه، یکی نادرست یکی درست. تحلیل و غیر الله باطل، تحلیل الله حق. حصر به نسبه به تحلیل غیر خداست. اما حالا اگه یه تحلیل سومی پیدا کردیم، فرض کنی که نه خدا بود و نه غیر خدا، روایت به اون ناظر نیست. حصر حصر حقیقی نیست، حصر حصر اضافیه. میگه تحلیل غیر به درد نمیخوره، تحلیل خدا به درد میخوره. اگه یه تحلیل سومی پیدا کردیم، شما گفتید شبهات بدویه که حلال است، این لا من الله است لا من الناس، این از باب عقل است از باب قبح عقاب بلا بیان، این روایت به او کاری ندارد. پس اولا مورود ادله براءت است، این اولا که مورود ادله براءت، و ثانیاً که این لایه لمالون الا من وجه احله الله هست، حصر نسبیه، تحلیل خدا غیر خدا. تحلیل در شبهات اگه قسم ثالثی شد، روایت به او کاری نداره، اون نه تحلیل الله هست به حسب حکم واقع، تحلیل واقعی خدا نی، نه تحلیل غیر خداست. این به تحلیل های واقعی کار داره، تحلیل در شبهات تحلیل واقعی نیست. خیلی خواست، روایت از او ساکت است. اینم جواب دوم. از جمله روایات و منها مقبوله عمر ابن حنزله، نوی این باب در اینجا دارد، و این نمل امور و ثلاثه، امر بین رشد فیتبع، و امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد علمه الالله و الی رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. در استدلال به این روایت، سه جای این روایت قابل استدلال است، سه جای روایت قابل استدلال بر احتیاط. یکی این که گفته بشود در این روایت آمده، صدر روایت گفته در خبرین متعارضین خبر مجمع علی لا ریب فیه است اخذش کن، خبر مخالف با اجماع مما فیه ریب طرحش کن. خذ بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فیه. در خبرین متعارضین مجمع علی رو بگیر، مجمع علی لا ریب فیه است و اون متعارضش میشه مما فیه ریب. و مقتضای عموم علت هم اینه که هر ما فیه ریبی ترک بشه. مقتضای عموم علت از باب مفهوم اینه که هر چی درش ریب هست چی؟ ترک بشه. خذ بالمجمع علی فان المجمع علی مما لا ریب فیه و دع الشاذ النادر. بگیم در خبرین متعارضین یکی رو گفته اجماعی اخذش کن لا ریب فیه، یکی مخالف با اجماع طرحش کن از این جهت که مما فیه ریبون، و طرح هم واجبه در خبرین متعارضین، هر دو رو که نمیشه اخذ کرد که طرح خبر مخالف واجبه. و مقتضای عموم علت اینه که هر چی درش ریبه باید چیکار کرد؟ ترک کرد. شبهات و حکمیه فیه ریب فلا بد از این که چیکارش کنیم؟ ترکش کنیم. این یک وجه استدلال که به صدر حدیث الوارد و فی الخبرین المتعارضین به اونجاش استدلال بشه. موضع دومش این جمله خود امام صادق، تسلیسی که در کلام امام صادق آمده، فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و یتبع امر بین غیر یجتنب، امر مشکل یرد علمه الی الله و رسوله. امر مشکل علمش به خدا و پیغمبر رد میشه، یعنی توقف. رد علم به خدا و پیغمبر یعنی از نظر عمل شما چیکار کن؟ توقف کن. این مورد دوم. مورد سومی که میشه بهش استدلال کرد به تسلیسیه که در کلام پیغمبر آمده، حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. در آخر فرمود فان الوقوف عند الشبه خیر من الاقتحام فی الهلکه. پس مقبوله برای استدلال به مقبوله، سه جای مقبوله قابل استدلال است، یا به اونجایی از مقبوله که راجع به خبرین متعارضینه که اینجا نقلش نکرده، تو باب 9 ظاهرا از ابواب صفات قاضی آمده، باب و وجوه الجمع بین اخبار متعارضه، و یکی هم تسلیس کلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یکی هم تسلیس رسول الله صلوات الله و سلام علیه. لکن هیچ یک از این سه مورد استدلال بهش تمام نیست، لکن استدلال به هر یک از این سه مورد نادرسته. اما مورد اول اشکالش اینه که در خبرین متعارضین اگر یکی شد مما لا ریب فی صحته فی بطلانه، لا ریب فی بطلانه، دیگری میشد مما لا ریب فی صحته، یا اگه یکی شد لا ریب فی صحته دیگری میشه لا ریب فی بطلان. خذ بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فی، یعنی لا ریب فی صحته. دو تا خبر متعارض اگه یکی شد لا ریب فی صحه دیگری میشد لا ریب فی بطلان، چون اینا متعارض همن، ضد همن، نقیض همن. خب وقتی ضد همن نقیض همن با هم نمیخونن، یکیشون اگه مسلم شد حکم الله هست، مسلمه که دیگری حکم الله نیست. نمیشه که یکیشون مسلم باشد حکم الله هست، دیگری که معارضشه مزادشه شک بکنم حکم الله حکم الله نیست. یه روایت میگه که نماز جمعه واجب است عیناً، یه روایت میگه نماز جمعه واجب نیست عیناً، یکی اثبات یکی نفی. حالا این روایتی که میگه واجب است عیناً فرض کنی مطابقه با شهرته، خذ بالمجمع علی فان این مجمع علی شکی در درستیش نیست. اگه این 100% درسته خبر معارض 100% باطل است، چون اینا متضادینن، متناقضینن، متخالفینن. واقعه یک حکم بیشتر ندارد، حکما با هم نمی سازن. اگر حکم واقعه و حکم این مسئله وجوب عینیه، پس عدم وجوب عینی مما لا ریب فی بطلانه، نه اینکه احد المتعارضین لا ریب فی صحته، دیگری بشد مما فیه ریبون. این با تعارض نمیخوند، نمیشه متعارضین باشن و یکی شکی نیست که درسته، یکیش نمیدونم درسته یا نه. این مثل دوتا علم میمونه، دوتا اول میمونه. شما بگی دوتا علمن، دوتا اولن، اول و علم دوئیت نداره. متعارضین، یکی قطعا درسته دیگریش قطعا باطله. پس این که بگید خبر مخالف مما فیه ریب است و کل ما فیه ریب واجب است طرح بشه، میگیم نه، خبر مخالف مما لا ریب فی بطلانه است، اصلا کاری به باب شبهه ندارد. فان، نمیدونم آقایون توجه فرمودن یا نه، فان المجمع علی لا ریب فی صحته، مفهومش این میشد که مخالف اجماع لا ریب فی بطلانه. یکی میگه واجب درسته، یعنی اون که میگه حرامه 100% باطله. نمیشه که شک داشته باشم حرامه یا نه، اما یقین داشته باشم که واجب است. این لا ریب فی صحه که شد، اون لا ریب فی بطلان میشه. این مال صدر حدیث که اصلا ربطی به باب شبهات نداره. و اما تسلیس در کلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمود امر مشکل یرد علمه الی الله، این مشکل در اینجا یعنی مختلف فی، و امر مشکل یرد علمه الی الله یعنی مختلف فی، امر بین رشدو فیتبع، امر بین غیو فیجتنب، امر مشکل یرد علمه الی الله. بر این که صدر حدیث این بوده که یه روایت اجماعی لا ریب فی صحه اخذ میشه، یه روایت مخالف با اجماع لا ریب فی بطلان اخذ میشه. بعد فرمود انما الامور ثلاثه، یه روایت مطابق با اجماع اخذ میشد، چرا؟ لا ریب فی صحته. یه روایت مخالف با اجماع طرح میشد، چرا؟ لا ریب فی بطلانه. بعد از این، بعد از بیان حکم متعارضین، فرمود انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، یعنی اجماع بر صحت، امر بین غی و فیجتنب، یعنی اجماع بر بطلان، امرون مشکل یعنی امرون مختلفون فی. مراد از این مشکل در اینجا یعنی امر مختلفون فی به قرینه صدر روایت و مورد روایت، نه هر مشکلی. امری که یه عده اینجور میگن یه عده اینجور میگن، مختلفون فی به قرینه صدر. صدر اینه لار مجمع علیه اخذ کن، مجمع علیه رو اخذ کن، خلاف اجماع را چه کن؟ طرح کن. فان المجمع علیه لا ریب فی صحته، معناش این میشه مخالف اجماع لا ریب فی بطلان. بعد از این بیان که فرموده مجمع لا ریب فی صحه، این لا ریب فی بطلان، بعد از این بیان میفرماد انما الامور ثلاثه، امر بین رشد یعنی مجمع علیه، امر بین غی یعنی خلاف اجماع، امر مشکل یعنی امر مختلف فی. خب بله، امر مختلف فی یرد علمه الی الله و رسوله، هم به قرینه صد و هم به شهادت روایت دیگری که اینجور معنا کرده، روایت 23 همین باب، و هم به شهادت خبر حارث بن محمد بن نعمان احوه، خبر جمیل بن صالح، خبر جمیل بن صالح 23 همین باب صفحه 118، اونجا دارد عن صادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی کلام طویل الامور ثلاثه، امر تبین لك رشده فاتبع، و امر تبین لك غیه فاجتنب، و امر اختلف فی فرده فرده الی الله عز و جل. روایت 23 در مقابل بین الغی و بین الرشد امر مختلف فیه را آورده. پس هم صدر روایت دلالت می کند بر این که این مشکل یعنی مختلف فیه، هم روایت جمیل ابن صالح شهادت میدهد که این امر مشکل امر مختلف فیه. و در امر مختلف فیه هیچ کس قائل به احتیاط نیست، امر اختلافی رو نه هیچ کس قائل به احتیاط است، نه هیچ کس قائل به براءت. امر اختلافی رو باید تابع چی رفت؟ تابع دلیل. امر مختلف فی رو باید رفت دنبال دلیلش. اگه یه عده میگن عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین نجسه، یه عده میگن عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین پاکه، خب اختلف فی، نه براعتی براعت میگه نه احتیاطی احتیاط، بل کلون یرجع الى دلیل مسئله یرد الى الله و رسوله. امر مختلف و فی نه جای احتیاط است و نه جای براعت، محل رجوع به دلیل است. اخباری هم به دلیل رجوع میکنه، اصولی هم به دلیل رجوع میکند و یرد علمه الى الله و الى رسوله. هذا، حالا این جواب دوم، اینم مال فقره دوم. و اما فقره سوم، تسلیس در کلام پیغمبر، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب من حیث هلک، ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. میگیم این یک حکم ارشادیه، این که حضرت فرموده شبهات رو ترک کنید ارشاد است، شبهات رو ترک کنید تا از محرمات نجات پیدا کنید، شبهات رو ترک کنید تا از محرمات نجات پیدا کنید. و این محرماتی که نجات پیدا کنیم نه محرمات مجهوله و مشکوکه، بلکه محرمات یعنی محرمات معلومه. من ترک الشبهات نجا من المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این ارشادیون، این که دیگه احتیاج به دلیل نداره، معلوم نصیحت داره میکنه، میگه این کارو نکن اون گرفتاری رو داری، این ارشاد است. و مراد از محرمات مهلکه محرمات منجزه است، محرمات منجزه مراد است، نه مراد از محرمات یعنی محرمات مجهوله و محرمات مشکوکه. تا شما بگی روایت میگه ما بر حرمت مشکوک هم چیکار میکنیم؟ عذاب میکنیم، مراد اون نیست. مراد از محرمات محرمات منجزه معلومه است، نه محرمات مشکوکه. تا شما بگی این روایت میگه محرمات مشکوکه هم بدبختی میارن. شاهده بر این مطلب روایت 22 همین با مرسله شیخ صدوق و یشهد على ذلك مرسله شیخ صدوق 22 صفحه 118، قال ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و علی آله خطب الناس فقال فی کلام ذکره حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، فمن ترک ما اشتبه علیه من الاسم فهو لما استبان له اترک. اگر مشکوکا رو ترک کنه حرام رو راحت میتونه ترک کنه، چون روانش جرأت پیدا نکرده، با احتیاط رفته. ول معاصی حم الله، اینا قرقاه خدا هستن. فمن یرتع حولها یوشکو انید خلها، معاصی قرقان، اون نزیکاش که بره آدم ممکنه پاش بلغزد. نزیکاش چیه؟ اطراف معاصی کیاست؟ شبهات. نه اینکه خود ارتکاب شبهات کتک دارد، بری تو شبهات و گوسنداتو ببری تو شبهات مهم نی، کنار قرقا مهم نی. اگه تو رفتی کنار قرقا نمیزنندت که چرا رفتی کنار قرقا، بهت میگن آه رفتی کنار قرقا نترسیدی بیفتی تو قرقا. فإن المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. پس اصلا ارتکاب شبهات موجب هلاکت من حیث، یعنی ارتکاب الشبهات لا يوجب الهلاک من حیث الشبهات، بلکه ارتکاب الشبهات يوجب الهلاک من حیث محرمات منجزه. میگه مشتبه را انجام نده به خاطر اینکه اگر انجام دادی بعد گرفتار چی میشی؟ بعد گرفتار معاصی میشی. هی لحظه به لحظه مشتبک آزاد، مشتبک آزاده، کم کم حرامهای منجز را هم مرتکب میشی. پس ذیل هم ارشادیون و اون محرمات هم محرمات منجزه است و اصلا دلیل بر اینه که ارتکاب شبهه مانعی، مانع شرعی خودش ندارد، فقط مانع عقلی نصیحتی دارد، مثل خلوت کردن زن و مرد در یک جا. بعضی فقها فرمودن خود این حرام است، اگر زن و مرد اجنبی در یک جایی باشن که ورود غیر ممنوعه، بعضی فقها فرمودن خودش حرام است، و الان این آقا مرتکب معصیت شده. لکن حق اینه که این حرمت حرمت عقلیه، روایتم بیش از این نمیگه. عقل میگه مرد و زن یه جا تنها و نیستن، برای اینکه شیطان جای سلطش است. حالا اگه وایسادند و هیچ حادثه ایم اتفاق نمیشه گفت این مرد خرج من العداله، چون مرتکب معصیت نشده. حکم به حرمت توقف مرد و زن اجنبی در یک مکان یک حرمت عقلیه است، یک ارشاد عقلی است، نه حرمت شرعی. ولو بعض از بزرگان فرمودن حرام شرعیه، گفتن به معنی اینکه وایسادن اونجا مرتکب حرام شدن، ولو هیچ حادثه ای هم بعد پیش نیاد. لکن نه روایات، روایات اینو نمیگه، روایات میگه وا نیستید، برای اینکه اونجا جای سلطه شیطان. حرمت یه حرمت عقلی است، مثل همین که معاصی حمل الله فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. این هم ذیلش، یعنی فقره سومش. هازا کلو، من که این روایت مربوط به قبل الفحص مع تمکن من العلم است، اصلا مقبوله عمر بن انزله مربوط به قبل الفحص مع تمکن من حصول العلم است، برای اینکه ذیل روایت دارد فارجه حتی تلقا امامک، فارجه حتی تلقا امامک، شبهات رو وا بگذار تا امام خودت رو بری چیکار کنی، امام خودت را بری ببینی. این هم مال روایت مقبوله عمر ابن حنظله که اصلا مربوط به قبل الفحص و تمکن از علم. منا این روا مرسله موسی بن بکر بن داب، روایت دی این باب. انا ابی جعفر علیه السلام فی حدیث انه قال زید ابن علی ان الله احل حلالا و حرم حراما و فرض فرائض و ضرب امثالا و سن سنن الى ان قال فان كنت على بینه من ربک و یقین من امرک و تبیان من شأنک فشأنک، اگه چیزی برات روشن است خب چی مسئله اینی نعم المطلوب، و الا فلا ترومن انت منه فی شک و شبهه، هیچ وقت قصد نکن یه کاری را که شک و شبهه دارد، فلا ترومن منه فی شک و شبهه. اینم یکی از روایاتی که بهش استدلال شده ها، امرن بله، فلا ترومن امرن انت منه فی شک و شبهه، نرو دنبال یه کاری، قصد نکن یه کاری را که تو در از او در شک و شبهه. خب ضعف استدلال به این روایت هم واضح است، این در مقابل حجت است، شک و شبهه در مقابل حجته. یه کاری را اگه حجت داشتی برو دنبالش، حجت نداشتی نرو دنبالش. نه شک یعنی شبهه و تساوی طرفین ولو مع وجود الحجه، شک در اینجا به معنای شک مع تساوی طرفین ولو مع وجود الحجه نی، شک و شبهه یعنی لا حجه، برای اینکه صدرش اینه فإن کنت علی بینة من ربک و یقین من امرک و تبیان من شأنک و شأنک، اگه حجت داری، اگه دلیل داری، اگه برهان داری برو، اگه حجت و دلیل نداری نرو. لیهی من حی عن بینه و یموت من مات عن و یهلک من هلک عن بینه. این شک در اینجا یعنی عدم الحجه، نه شک یعنی شک فلسفی تساوی طرفین ولو با وجود حجت. تا شما بگی در شبهه تحریمیه شک موجوده ولو حکم عقل و نقل بر براءته، باز این روایت میگه دنبالش نرو و با اون ادله شما با هم دیگه چی دارن؟ تعارض. این میگه حالا که شک داری نرو ولو حجت داری، او میگه نه شک داری برو. نه اصلا شک مراد شک نی، شک یعنی عدم الحجه شما یزر رو از صدرش دیگه. اگه کسی شک و اینجا به معنا تساوی طرفین بگیره و بگه این روایت معارض است با ادله اخباری ها، یه مقدار دیگه ذوق فقهیش را باید خلاصه روش دقت کنه، مثل مرحوم شیخ الرامل رضوان الله تعالی علیه که همجور روایات رو دنبال هم رج کرده. البته او خواسته است ما چیز یاد بگیریم. باز روایت یازدهم، روایت یازدهم موثقه زراره. انا ابي عبد الله عليه السلام قال لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، اگه مردم وقتی نمیدونستن وامی سدن کافر نمیشدن. این کجا رو میگه؟ اصول اعتقادات رو میگه. لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، اگر بندگان خدا وقتی نمیدونن وامی سدن و فوری انکار نمیکردن چیزی که نمیدونن، میگه سوال در قبر هست، میگه ما نوار گذاشتیم دیدیم که نکیر و منکر سوالشون ضبط نشده است، فوری انکار میکنه سوال. میگه بابا سوال در قبر، جواب در قبر یه مقیاس دیگری دارد، حساب دیگری دارد، نه اینکه با این زبون حرف میزنه و با این گوش میشنود. اونجا مقیاسش مقیاس دیگر است، حسابش حساب دیگر است. میگه نه، من ضبط صوت از قضا گذاشتم و ضبط صوت نتونست سخنان را ضبط کنه، لابد پس اونها مثلا آهسته سوال کردن. لو ان الناس اذا لو ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. این که لم یکفرو آورده مربوط به اصول اعتقادات، هیچ ربطی به باب فروع دین حضرت عباسی نداره. این روایت حضرت عباسی، این روایت هیچ ربطی به فروع دین نداره. اون کفر ایمانیست، کفر در مقابل ایمانه، نه کفر در مقابل اعتقاد. ما دو جور کفر داریم، کفر اعتقادی داریم و کفر عملی. در کفر عملی هم اینو بگم بد نیست، کفر عملی هم گاهی مقابل اسلام است، گاهی مقابل ایمان. حالا پس دو کفر داریم، کفر اعتقادی یک، کفر عملی. کفر عملی دو جور است، کفر فی مقابل الاسلام، کفر فی مقابل ایمان. کفر اعتقادی معلومه خدا و پیغمبر را چیکار میکنه؟ انکار میکنه. کفر عملی انکار میکند ضروری از ضروریات دین را، اونایی که میگن انکار ضروری کفر میارد. نعوذ بالله ورقی از قرآن را آتش میزند، این ولو معتقده به خدا و پیغمبرم هست، اما چون میخواد با خدا درگیر بشه میاد ورقی از قرآن را چه میکنه؟ آتش میزند. اذا احرق المصحف فهو کافر عملا، در مقابل اسلام یقتل و احکام ارتداد برای احکام کفر برش بار میشه. اینه میگن کفر عملی، ولی نه که خدا پیغمبر قبول نداره، اصلا چون قبول داره میخواد کتابش رو چیکار کند؟ آتش بزند. اینه میگن کفر عملی در مقابل اسلام. یه کفر عملی هم داریم در مقابل ایمان، کسی که مستطیع باشد و به مکه نرود، و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسی که ترک الصلاة متعمدا فقط کفر، یعنی کفر عملا در مقابل ایمان. اینجا باب اعتقاده. اذا جهلوا وقفوا ولم یجحدوا، جهد مال انکار است و امور قلبیه، لم یکفروا، این جهدوا دلیل بر کفر اعتقادیه. مضافم به این که کفر معمولا وقتی گفته میشه کفر اعتقادی مراده است. توجه بفرمایید. روایت دیگه دوازده، این باب از همه دیگه بدتر، این روایت دوازده است. حالا بخونم روایت را ببینید شما چجور میخواید در بیارید که این روایت میگه احتیاط خوبه. موثقه ابن بکیر ان اناس من اصحابنا حجوا بامرأة معهم، با یه زنی رفتن مکه. فقدموا الى اول الوقت و هي لا تصلي، به میقات اول که رسیدن زن عادت بود. فجهلوا ان مثلها ينبغي ان يحرم، خیال کردن حالا که عادته نباید محرم بشه، اما اونجوری زن معتا عادت نماز نباید بخونه. فمزوا بها كما هي حتى قدموا مكه و هي طامسون حلال، مکه رسیدن هنوز عادته اما محرم نشد. فسألوا الناس عن ذلك، از عمیا پرسیدن. فقالوا تخرج الى بعض المواقی، هیچی باید برد سراغ مواقی بیچاره و تحرم من، بره اونجا. معمولا فتواهای عامه صعوبت در دین دارد و این یادتون باشه، همیشه تلاش کنید در برداشتهاتون از روایت به طرف سهولت جوری کنید که باورتون بیاد اسلام دین سهل است. همون کاری که شیخ صدوق میکنه. شیخ صدوق گاهی دو روایت متعارض رو میگه، این یکیشو میگیریم لانه سهلون، من شیخ صدوق رو میارم که مطلب جا بیفتد. شما هم بدونید اسلام دین سهله، اینو باورتون بیاد. اگه باورتون اومد در استنباطاتتون مؤثر خواهد بود، و اما اگر باورتون نیامد در استنباطاتتون اومد برخورد میکنه با مشکلها. عامه معمولا اینجوری، فتوای سنی ها معمولا اینجوری کارو مشکل میکنه، کمتر کار را آسون میکنه در موارد اختلاف، کار را بیشتر مشکل میکنه. مثلا یکیشو بگم تا حالا میرسیم، در یه مجلس سه طلاق میگن واقع میشه، ما میگیم در یه مجلس سه طلاق واقع چون کارو مشکل کرده دیگه. حالا عصبانیشو سه طلاق داد دیگه، میگه هیچی، زن دیگه زن دیگه باید برد محله بگیره و گرفت. ما میگیم نه بابا، سه طلاق در یه طلاق واقع نمیشه، اونا کار رو مشکل کرد. اونا میگن زنه را هر وقت طلاقش دادی مطلقه است، حال حیض باشد، طهر مواقعه باشد، طهر غیره. و هر وقت تو عصبانی میشه مرد و زنه عصبانی میشن، زنه عادت عصبانی میشه، خون ریزی داره، ضعف داره، یه جمله میگه مردم، یه جمله میگه انت طالق، تموم شد، یه طالق تموم شد، بیچاره زنه رها شد از حالا، یا الله انترناش بیاره شنه بیابون بار کن. شیعه میگه نه، باید در طهر باشد، طهر هم غیر مواقب، تو زود به زود این زندگی ها از هم نباشه، آخه پاشیدن شدن زندگی امره مشکلی. شما اینه دقت کنید، معمولا عامه در فتاواشون مشکل دارن و شیعه در فتاواش تو انتصار، یک کسی آقایونه بخواد تحقیق کنه این پنجم و جمعه، من بشکنم چجوری تحقیق کنه انتصارش، سید مرتضی رو ورداره، کتاب کوچیکم هست، مما تفردت به الامامیه، مما تفردت به الامامیه، توی الجوامع الفقهیه هم چاپ شد، بعد هی یادداشت کنه خودش، من که نمیرسم یادداشت کنم، اهل یادداشت نیستم خیلی، هی یادداشت کنه، مقایسه کنه، ببینه فتوای شیعه آسون تر است یا فتوای اهل سنت. حالا اینجا از اونجاست که این بیچاره رو گرفتارش کرد، اونجا دیدید که در اون روایت کی بود، صحیحه عبدالصمد ابن بشیر بود دیگه، بیچاره رو پیرنشو گفتن یالا پیرنت باید پاره کنی و از پا در بیاری و زنت به خونه حرومه و شد، بعد اومد خدمت امام صادق صاحب فرمود هیچ مسئله این حرفا نی دیگه، همینجا محرم بشو برو. اینا یادتون باشه، این ضابطه رو ببینید، اگر آقایون یک کسی این مقایسه رو نمود، نتیجه مقایسهش به من بده، من خیلی ممنونش میشم، البته من باورم ها، اما دلیل هم داشته باشم و شواهد خیلی بهتر میتونم باور کنم. فقالو تخرج الى بعض المواقیت، باید بره سراغ بعض از مواقیت و از اونجا محرم بشه، و کانت اذا فعلت ذلك لم تدرك الحج، اگه میرف اونجا دیگه مکهش از دستش میره. فسالو ابا جعفر علیه السلام فقال تحرم همینجا، فقال تحرم من مکانها، از همینجا محرم بشه، قد علم الله نیتها، فقط علم الله نیتها، خدا که میدونسته این نمیخواد با خدا درگیر بشه، که خدا میدونسته این اومده برای سفر حج، من تو خیال کرده در حال عادت محرم شدن حرومه یا درست نی، خیال کرده مثل نمازه. خب بیچاره ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را، فقط علم الله نیت، چقدر زیباست، فقط علم الله نیتها، خدا نی، این که درگیر نمیخواسته بشه بیچاره، ای که این که نمیخواسته با خدا در بیفتد، که نمیخواسته حج و نیاره، میخواسته حج رو بیاره، مون تا آمد خیال کرد نمیتونه محرم بشه، محرم نشد، همینجا محرم میشه، قصه تموم است. صاحب وسائل این روایت استدلال کرده برای احتیاط در شبهات حکمیه، حالا عقل جم میخواد دراره، میگه این روایت میفهمونه که احتیاط در شبهات حکمیه درسته، حالا ببینید چه جور استدلال میکنه. اقولو فهازهی ترکت واجبا فی الواقع لجهلها به حکمه، احرام واجب را این خانم آمده چیکار کرده؟ ترک کرده، برای اینکه نادان بوده، لجهل آب حکمه، ولی احتمال تحریم، احتمال میداده است که حرام باشد، فلذا آمده ترک کرده. فلم ینکر علیها الامام بل استحسن فعلها و استصوب احتیاطها، گفت باریکلا تو زن احتیاط کردی و احتیاط کار درستیه، و قال قد علم الله نیتها. این استدلالی که شیخ الراملی کنار قبر سامن الائمه صلوات الله و سلام علیه از این روایت در آورده است، میگه بله این زنه احتمال و حرمت میداده، در احتمال و حرمت ترک کرده، بعد اینکه اومده امام بهش فرموده باریکلا که تو چیکار کردی؟ باریکلا که احتیاط کردی. خب یه شبهه واضحه اینه، اول اینجا دوران هم بین معذوره، اگه باب شک باشد، اگه باب شک باشد دوران هم بین معذوره، چون نمیدوند احرام واجب است یا احرام حرام، چه ربطی دارد به شبهات بدویه مع امکان الاحتیاط. این یک. دو، این که اصلا این زنه عمل به احتیاط، عملش مطابق با احتیاطه، نه عمل به احتیاط کرده، عمل زن مطابق با احتیاط از قضا در اومده، نه اینکه این به احتیاط عمل کرده. العمل و بالاحتیاط غیر العمل الموافق للاحتیاط، دقت کنید، عمل به احتیاط غیر از عمل موافق به احتیاط است. عمل به احتیاط اینه، شک داره احرام حرامه یا نه، بگه احتیاطاً محرم نمیشه، مع شک محرم نشد، این عمل بل احتیاط. اما اگر خیال میکرده مطمئن بوده احرام ندارد، یقین داشته احرام ندارد، زعمه که محرم نباید بشد، از قضا محرم نشده، درسته به قول شما عملش مطابق با احتیاط در اومده، ولی عمل به احتیاط نیست. امام عمل او را تحسین کرده به قول شما که مطابق با احتیاط است، نه اینکه امام آمده است عمل به احتیاط را آورده. و ثالثاً چرا با اوکت اجر و با ایلا تجر؟ و ثالثاً خب چرا شبه شبه تحریمیه میگیرید؟ شبه را بگیرید شبهه وجوبیه. شبه وجوبیه اگر بشد اون روایت میشه معرضان انها، چون در شبه وجوبیه نه اخباری احتیاط واجب میدوند نه کی نه اصولی. بنابراین اینی که ایشون میخواد از این روایت در رد، اولا دوران هم بین محظورین علی شک علی جهل بسیط، دوما عمل مطابق با احتیاط است نه عمل به احتیاط. عمل مطابق با احتیاطه، چون فرضین شاک نبوده، قاطع بوده که احرام ندارد. و ثالثا این که عرض کردیم که شبهه وجوبیه است. صلی الله علیه و آله.